ثواب جمع کنها. من و علی تازه به گردان آمده بودیم و فقط همدیگر را می شناختیم. دوست داشتم به اطراف سرک بکشم و بفهمم در کجا هستم و دوست و رفیقی پیدا کنم. اما مگر علی می گذاشت؟ دم به دقیقه وقتی می دید بیکارم و می خواهم به سیاحت و بازدید اطراف بروم، یقم را می گرفت و قرولند کنان می گفت: گوش کن سعید، من و تو نیامده ایم اینجا عمرمان را به بتالت بگذرانیم. اینجا جبهه است. وقتی بردندمان خط مقدم یا عملیات با دشمن می جنگیم و وقتی اینجا در اردوگاه هستیم، باید کار خیر بکنیم و ثواب جمع کنیم. پس بازیگوشی را بگذار کنار و دنبال من بیا. بدمصب انگار مأمور شده بود که مرا از تفریحات و گشت و گذار ممنوع کند و برای آخرتم توشه و ثواب جمع کند. می گفتم این همه آدم اینجا پلاس هستن، آن وقت من بدبخت باید به فکر ثواب و روز قیامت باشم. علی تو چشمانم خیره می شد، صدا کلفت می کرد و در جوابم می گفت: من با دیگران کار ندارم، اما مادرت تو را به من سپرده، باید مراقبت باشم. ترمز کن ببینم. چی مادرت تو را به من سپرده؟ هم مادر تو و هم مادر من ما را به هم سپردند. زرنگی نکن. من از تو 5 روز بزرگترم، به حرف بزرگتر گوش کن. دیگر داشتم از دستش زله می شدم. شده بودیم مسئول نظافت دور و اطراف و شستن رخت چرک‌ها و ظرف و ظروف نشسته ی کنار منبع آب. کشیک می کشید و همین که می دید یکی لباسش کنار منبع آب مانده، دستم را می کشید و می رفتیم سراغ لباس ها. از بس لباس و ظرف شسته بودم، کف دستانم مثل آینه برق می زد. بس که جارو زده بودم داشتم کمر درد می گرفتم. واکس زدن پوتین بچه ها و تمیز کردن سلاح دیگران که بماند. آن روز جمعه هم پیله کرد که برویم حمام و غسل جمعه کنیم که کلی ثواب دارد. بین راه بقچه حمام به بغل گفتم، میگویم علی، با این همه ثواب که من و تو جمع کردیم، تا 100 پشتمان هم با گارانتی ما به بهشت میروند و روی جهنم را نمیبینند. علی ترش کرد و گفت: با همین حرفها ثواب خودت را از بین میبری. بابا تو چقدر مقدس شده ای، حتی پیش نماز مسجدمان هم اینقدر سفت و سخت به جمع کردن ثواب نچسبیده که تو چسبیدی. آنجا را ببین، آخ جان، لباس نشسته. داشت گریه ام میگرفت. علی تو را به خدا بی خیال شو، من فقط میخواهم ثواب غسل جمعه را ببرم، ثواب شستن لباس مردم مال خودت. من رفیق نیمه راه نیستم، دوتایی شریک هستیم. بی‌معرفت کم که نمی آورد. روی در کابین حمام صحرایی یک دست لباس به من و علی چشمک می زد. تو حمام هم شیر آب باز بود و یک نفر زیر دوش خودش را می شست. لباس ها را برداشتیم و رفتیم کنار منبع آب و شروع کردیم به شستن. علی ساکت بود. برای اینکه سر حرف را باز کنم گفتم: علی، نظرت راجع به فرمانده گردان چیست؟ چطور؟ من که ازش خیلی میترسم. با آن صدای کلفتش وقتی کله سر داد میزند از جلو از راست نظام، برق از چشمانم میپرد. داری غیبت میکنی ها؟ چه غیبتی؟ منظورم این است که با آن چشمان عقابی و ریزش اگر به هر کس چشم قره برود، طرف حتما خودش را خیس می کند. اگر داد بزند که طرف خودش را سبک هم می کند. و به حرف خودم خندیدم. علی ترش کرد و گفت: باید بروی ازش حلالیت بخواهی، غیبت کردی. خنده روی صورتم ماسید. تتپتکنان گفتم: منظوری نداشتم، خواستم حرفی زده باشم. علی جدی و محکم گفت: من این حرفا سرم نمی شود، یا می روی ازش حلالیت می طلبی یا خودم این کار را می کنم. بیچاره آن وقت جفتمان را با یک پس گردنی از گردان بیرون می کند. عیبی ندارد. من ناگهان یک جیغ بنفش بلند شد و بعد نعره گوشنواز فرمانده گردان از داخل کابین حمام صحرایی بدنم را لرزاند. آی، کدام بی‌مزه لباس‌های مرا از اینجا برداشت؟ به پشت روی زمین افتادم. علی خشکش زده بود. بار دیگر نعره فرمانده در و پیکر حمام صحرایی را لرزاند. وای به حال کسی که لباس های مرا برده. بشمار سه لباس ها را بیاورد و الا پوست کلش را میکنم. فهمیدم باید چه کار کنم. در حال بلند شدن گفتم: من اصلا دوست ندارم جهنمی بشوم. برو هم لباسش را بده، هم برای غیبت ازش حلالیت بگیر. دو پا داشتم، دو پای دیگر قرض کردم و الفرار. لحظه بعد دیدم که علی دوان پشت سرم می آید. هر دو در حالی که هنوز نعره فرمانده از حمام صحرایی به گوش می رسید از آنجا دور شدیم. آخرش هم نفهمیدم کدام بیچاره ای لباس خیس را برای فرمانده برد و چه بر سرش آمد.